18:06 بعد از ظهر در ایران است و این مجله عصر رادیو فردا است. عصر پنجشنبه 14 تیر ماه 1403 است و من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله عصر رادیو فردا خوش آمد میگم. در آغاز این مجله مثل همه مجله‌های دیگه رادیو فردا ابتدا مرور می‌کنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رادیو فردا مطلع شده است که شریف محمدی فعال کارگری اهل رشت از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. به گفته منابع مطلع، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت این حکم را به اتهام بغی به دلیل عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل صادر کرده است. شریف محمدی 14 آذر ماه سال گذشته بازداشت شد. گزارش ها حاکی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی شدید بر او جهت اخذ اعترافات اجباری است. خانم محمدی همچنین از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی محروم شده است. همسر شریف محمدی نیز به دلیل پیگیری وضعیت او بازداشت شده بود که به تازگی آزاد شده. این حکم در حالی صادر شده است که برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان شدت گرفته است. محمد مخبر در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. کفیل ریاست جمهوری ایران در دیدار با رئیس جمهوری فدراسیون روسیه روابط دو کشور را راهبردی توصیف کرد و مدعی شد این روابط نظم به گفته او ناعادلانه مبتنی بر یک جانبه گرایی را به چالش کشیده است. آقای مخبر بر ضرورت تسریع و تکمیل مبانی حقوقی همکاری جامعه تهران و مسکو تاکید و خواستار تسریع و اجرایی شدن آن شد. ولادیمیر پوتین هم تاکید کرد که اطمینان دارد روابط دوستانه دو کشور صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران تقویت خواهد شد. در سالهای اخیر و به خصوص به دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی تهران و مسکو بیش از پیش توسعه یافته است. انتخابات سراسری و زود هنگام بریتانیا از ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ آغاز شد و قرار است تا 10 شب ادامه داشته باشد. ریشی سوناک در پی شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها و تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد دولت ناچار شده بود انتخابات زود هنگام اعلام کند. بر اساس نظرسنجی‌های مختلف در انتخابات امروز، حزب کارگر برای کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان و بازگشت به قدرت از شانس بسیار زیادی برخوردار است. در صورت پیروزی حزب کارگر، کیر استارمر رهبر این حزب به نخست وزیری خواهد رسید. انتظار می‌رود نخستین نتایج تا حوالی نیمه شب و بخش عمده آنها تا صبح فردا مشخص شود. حزب محافظه‌کار در طول 14 سال اخیر قدرت را در بریتانیا در دست داشته و دوره‌ای که شاهد رفراندوم و سپس اجرایی شدن برگزیت با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کووید 19 و تبعات بهداشتی و اقتصادی آن و از جمله افزایش شدید و بی‌سابقه تورم و هزینه‌های زندگی در این کشور بود. همزمان بحث ناتوانی دولت در مقابله با بحران پناهجویی و ورود مهاجران غیرقانونی از مسیر کانال مانش هم به یکی از پاشنه‌های آشیل دولت‌های محافظه‌کار تبدیل شده بود. و در خبری دیگر، یک شهروند نروژی ایرانی تبار به دلیل حمله 2 سال پیش به یک فستیوال دگر باشان در اسلو به جرم اقدام تروریستی به 30 سال زندان محکوم شد. در جریان آن حادثه تیراندازی در مقابل میکده لندن 2 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند.
سپاس، خبرها رو از نسرین افشار شنیدیم و حالا عناوین این مجله. صدور حکم اعدام برای یک فعال کارگری در ایران 1 روز پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری. از یکی از نزدیکان شریف محمدی درباره حکم صادر شده علیه او می شنویم. با پایان مهلت تبلیغات مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، نگاه‌ها به روز جمعه است تا سرانجام این انتخابات زودهنگام و میزان مشارکت و برنده و بازنده آن مشخص شود. سیاست خارجی در محور منازعه‌های انتخاباتی. برگزاری اجلاس شانگهای با شرکت ایران به عنوان عضو کامل. تحلیلی می‌شنویم درباره دلایل توجه زیاد به این سازمان از سوی مقام‌های ایران در سال‌های اخیر. و تأکید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر ماندن در رقابت‌های انتخاباتی به رغم افزایش درخواست‌ها برای کنارگیری او از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اینها و بیشتر در مجله عصر امروز رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، رادیو فردا امروز مطلع شد که شریفه محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار این حکم را به اتهام برق یا شورش مسلحانه علیه نظام برای این زندانی سیاسی صادر کرده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با ویدا محمدی دخترعمه شریفه محمدی در سوئد درباره حکم صادر شده علیه او گفتگو کرده.
شریفه دختردایی کوچیک منه و 14 آذر بازداشت شد و گفته شد که اتهامش تبانیه و خب قطعا ما فکر میکردیم یکی دو هفته دیگه آزاد میشه مثل همه فعالین مدنی که بودن. کم کم این حکم تغییر میکنه به بغی، یعنی وقتی میفرستنش زندان سنندج، یک دو ماهی زندان سنندج بود و اونجا بارها مورد شکنجه قرار میگیره. کسانی که از سلولهای دیگه دیده بودن اینو میگن و حتی اونجا هم بین خود شون دعوا درگیری پیش میاد که این اگر بلای سرش بیاد ما باید پاسخگو باشیم. اتهام بغی رو میزنن در حالی که شریفه 10 سال پیش عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. کمیته هماهنگی همونطور که همه میدونن طبق اساسنامش یک تشکل کارگری علنی و کاملا مستقل از احزاب و دولت بود. این کمیته حتی برای اینکه بخواد مجمع عمومیشو برگزار بکنه خواهان گرفتن مجوز بود و شریفه زمانی که بچهش به دنیا آمد از 10 سال قبل کلن دیگه عضو کمیته نبوده. این کل فعالیتیه که شریفه داشته و اینکه کمیته هماهنگی به هیچ عنوان به هیچ تشکل سیاسی چه داخل کشور و چه خارج کشور تعلق نداره. یک تشکل کاملا مستقله که اعضا و فعالینش هنوز هستن و هیچ مشکلی براشون پیش نیامد.
10 سال پیش عضو این کمیته بوده و 10 ساله که هیچ فعالیتی نداشته، درسته؟
شریفه 10 ساله که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشته. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
شریفه رو به خاطر فعالیت‌هایی که 10 سال پیش داشته الان چنین اتهامی زدن، چنین حکم سنگینی صادر کردن. چرا بعد از 10 سال چنین اتفاقی افتاده؟
این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. همون روزها بود که بسیاری از فعالین زنان رو توی رشت بازداشت کردند و رشت چه فعالیت کارگریش و بقیه فعالیت‌های اجتماعی توی رشت خیلی مردم و فعالین اکتیوی داره. ما فکر می‌کنیم یه جوری شاید انتقام‌گیری از فعالین گیلان بوده، چون هیچ دلیلی نمیتونه وجود داشته باشه. همونطور که میگم ما فکر کردیم شاید به خاطر این فعالیت‌هایی که در رابطه با زنان اینا داشتن که موج بیش و جسته گریخته، شاید به این دلیله که خب طبیعیه که یه حکم میدن و یا مثلا یه وثیقه میگیرن، ولی وقتی که متوجه شدن یا شاید هم میدونستن که این عضو کمیته هماهنگی بوده به دنبال همون هدفی که داشتن، یعنی دستگاه قضایی کارش این روزها همینه که فعالین کارگری رو این پرونده سازی های سنگین، یعنی گویی که مهره ای رو پیدا کرده بود که قربانی بکنه، مهره ای که 10 سال پیش عضو یک جریان مستقل قانونی کارگری بوده و هیچ دلیل دیگه ای ما خودمون هم و هیچ کس نتونست پیدا بکنه و الان داره تاوان کارهایی رو که نکرده میده. شریفه الان یه پسر 12 ساله داره، تفریحشون کوهنوردیه. شریفه مهندسی خوند دانشگاه تهران و الان هم کارمندیه که باید به هزینه های خانواده کمک بکنن. هر دو کارگرن، باید توی خونه کوچیک زندگی میکنن. میخوام بگم که هیچ کدوم از این اتهام هایی که بهش بستن نه تنها پوچ و واهیه، بلکه کاملا به نظر میرسه هدفمند و کینه‌توزانه است. مثلا باورمون نمیشد که همچین حکمی براش صادر بشه، یعنی آبروریزی برای دستگاه قضایی ایرانه.
آیا حکم به وکلای شریفه ابلاغ شده؟
بله، امروز صبح زود، در حالی که برادرش که 3 سال زمان جنگ به عنوان سرباز اسیر بود، از شهرستان پاشده اومده با مادر پیرش که هر روز یه پاش دکتر خواب و خوراک نداره، شما ویدیوش هم دیدین، اومده بودن که برن پیش قاضی و حکم رو نه به اینا که به همسر شریفه میدن. بله، امروز صبح شنیدیم که ابلاغ شده حکم. بله،
صحبت های ویدا محمدی دختر عمه شریفه محمدی رو میشنیدید که امروز اعلام شد حکم اعدام او از سوی دادگاه انقلاب رشت صادر شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تبلیغات مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز ساعت 8 صبح مطابق قوانین انتخاباتی ایران به پایان رسید و حالا نگاه ها به فردا جمعه است تا برنده و نتیجه این انتخابات مشخص بشه. سعید جلیلی و مسعود پزشکیان، دو نامزدی که برای جانشینی ابراهیم رئیسی در این انتخابات با یکدیگر رقابت میکنند، دو ایده کاملا متفاوت برای آینده برنامه هسته‌ای ایران به نظر میرسه در سر دارن، در حالی که پزشکیان از لزوم گفتگو و حصول به توافق برای احیای برجام صحبت میکنه. سعید جلیلی ایران رو طلبکار میدونه و تاکید میکنه که با قدرت روند پیشین در دولت ابراهیم رئیسی رو ادامه میده. سعید جعفری درباره این منازعه گزارش میده.
9 سال بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، هنوز سایه سنگین آن بر سیاست ایران احساس می‌شود. مثل اینجا که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه‌های متفاوتی را در قبال چگونگی برخورد با آن در دولت احتمالی خود مطرح می‌کنند.
یعنی در FATF و برجام هر دو، آقای دکتر ما امروز طلبکاریم نه بدهکار.
نه اونو ول کن، شما میخواین چیکار کنید؟ نه شما میخواین چیکار کنید؟ بالاخره FATF
مقابل 15 بار تایید کرده که تو همه تعهداتت رو انجام دادی و اون نه تنها انجام نداده بلکه کلا خارج شده. الان شما باید چیکار کنید؟ شما باید طلبکار باشید.
میدونم چیکار
کنم، همین رو میگم که اگر او میخواهد میگوید این رو ادامه بدیم، خب اول بیا تعهدات چه انجام
بده.
نداد میخواد چیکار کنه؟ اصلا نداد.
هرچند پزشکیان به صورت مستقیم درگیر پرونده هسته‌ای ایران نبوده، اما در مقابل رقیبش سال هاست که چه در مقام مذاکره کننده، چه در جایگاه منتقد و چه به عنوان مشاور در جریان زیر و بم این روند قرار داشته است. مثل اینجا که او به عنوان مسئول مذاکرات بعد از یکی از دورهای بی نتیجه از گفتگوها، سیاست آمریکا در تحریم ایران را شکست خورده معرفی می کند.
این سیاست یک سیاست در حال موت است. و بیشتر از همه هزینه های اون رو در چند سال اخیر مردم امریکا پرداختند. این سیاست غلط هم هزینه های سنگینی رو به مردم امریکا تحمیل کرد، هم وجهه امریکا رو به شدت دچار خدشه کرد.
در مقابل پزشکیان از جواد ظریف، یعنی کسی که مذاکرات هسته‌ای را به برجام تبدیل کرد، کمک گرفته. نقطه مقابل سعید جلیلی، ظریف و تیم همراهش حالا این روزها بعد از 3 سال گوشه نشینی دوباره فعال شده و به پزشکیان کمک میکنند تا در انتخابات پیروز شوند.
بایدن قرار بود برگرده، یکی اسرائیل گفت من نمیگذارم برگرده و شهید فخری زاده رو شهید کرد، یکی هم متاسفانه قانون راهبردی مجلس مانع بازگشت به برجام شد. نگذارید که ما بگوییم در اون 6 ماه تلخ چه گذشت. در اون 6 ماه تلخ ما بارها می توانستیم برجام رو زنده کنیم و مردم 3 سال نباشه که از این فلاکت زجر بکشن.
جلیلی که از ابتدا هم منتقد برجام بوده و آن را توافقی غلط می خواند، حالا هم می گوید ایران باید از جایگاه طلبکار وارد شود.
ما باید دشمن رو از تحریم پشیمان کنیم و برای این راه داریم و راه های بسیار عملی داریم.
هرچند احتمالاً کسی نمی‌داند مقصود او از این طلبکاری چیست و چگونه قرار است آن را نقد کند، اما پزشکیان ایده جلیلی را اینگونه تحلیل می‌کند.
من مجلس همون موقعی که بحث برجام بود از آقای دکتر سوال کردم، گفتم آقا ما برجام رو قبول نکنیم، راهی که در پیش داریم چیه؟ شما بگید می‌خواید چیکار کنیم باید تو این مملکت؟ ما نمی‌خوایم با اونا گفته بکنیم، اونا زور میگن. خیلی خوب زور میگن، بگید می‌خواید چیکار کنید؟ واقعیت قضیه نقشه داشته باشیم. الان 10 سال 20 سال گذشته، بعد 15 سال میگفتیم آقا ما اگه اینو امضا نکردیم این کارو خواهیم کرد، اینقدر ضرر خواهیم کرد، اینقدر منفعت داریم.
در روزهای اخیر شخصیت‌های مختلفی از جریان اصلاح طلب و میانه رو جلیلی را متهم کردند که در دوره‌های مختلف مانع به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای شده است. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در این رابطه چنین میگوید:
مردم، کسی که این همه به کشور خسارت زد، 6 سال رفت برای مذاکره، فقط برای جای مذاکره بحث کرد که مذاکره دور بعد بغداد باشه یا آلماتی باشه. چی کار کردی برای کشور؟ چی به دست آوردی جز قطعنامه؟
حتی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی هم به صورت تلویحی از کارشکنی‌های جلیلی بر سر رسیدن به توافق می‌گوید.
در آستانه تمام شدن بود، ظاهراً در شورای عالی امنیت ملی موضوع بحث میشه که دیگه که آقای دکتر شهید امیر عبداللهیان برن بروکسل که مثلا دیگه امضا بکنن. ظاهراً در شورای عالی امنیت ملی، ببین این روایته، ولی روایت تا حدود زیادی قابل اعتماد و اتکایی است. اونجا یه پیشنهادی میشه که مثلا دوباره حالا که مثلا تا اینجا آمدن شما مثلا یه چیزی هم اضافه برید بگیرید، همین یه دفعه به هم بزن.
تصویر روشن از دیدگاه‌های متقابل طرفین در خصوص آینده برجام را در بخشی از مناظره نخست دو نامزد بعد از راهیابی به دور دوم میتوان درک کرد.
ببینید این بلا، نه این بلا اومد که شما میگید که بریم آقا یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم، انتقا رفتید یه چیزی، نه ده ها چیز دادید و اصلا کلن خارج شد
از برجام. رو نخواهید کرد
نه، ما امروز در برجام طلبکاریم چون انتقا این چیزا رو دادی. نه آقای دکتر، انتقا من همین رو میخوام بگم، این حلش اینه که ما نباید معطل اون بشویم، باید طلبکاری تو از اون انجام بدی، بگو بگویی که تو این چیزها رو، این تعهدات من انجام دادم، تو هیچ تعهدی انجام ندادی. همین چیزی که شما میگید بده بستون، اینم هنر نیست که بری ده ها چیز بدهی و هیچی نگیری و بلکه تحریما رو بیشتر کن. و اتفاقا دوستان این رو نپذیرن.
شما این مسیر
اجازه
خواهید داد؟
اجازه بدید با قدرت نه با ذلت.
هرچند تصویر پیش رو از برنامه دولت احتمالی جلیلی برای مذاکرات هسته‌ای روشن به نظر می‌رسد و رسیدن به توافق دورترین سناریو محتمل است، اما در مقابل تیم مسعود پزشکیان هم به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که چگونه می‌خواهند برجام را احیا کنند، آن هم در حالی که چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار می‌شود و با بازگشت احتمالی دونالد ترامپ چطور می‌توان توافقی را احیا کرد که در زمان خود او و دولت روحانی پاره شد.
24مین نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. در این نشست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ایران شرکت کرد. ایران به عضویت دائمی این سازمان درآمده. با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره نشست اخیر شانگهای و تاکید زیاد مقام‌های جمهوری اسلامی بر اهمیت این سازمان گفتگو کردم.
به لحاظ دستور کار که در راستای همون اجلاسای در واقع سالانه هست و دوره‌ای هستش که سازمان شانگهای داره، اما تفاوتی که داره خب طبیعتاً این هستش که این بار با گستره جدیدی از اعضا که حالا مشخصاً شامل ایران هست به عنوان عضو کامل و دائم، این اجلاس داره برگزار میشه و اینکه به هر حال خب در طرف ایرانی این موضوع خیلی به عنوان یک به هر حال گام مهم و دستاورد قابل توجهی ازش یاد شده، ولی دست کم تا جایی که من دنبال کردم در دستور کار نشست حالا موضوع خیلی قابل توجهی که بتونه به عنوان یک تحول اساسی حداقل در این مرحله ازش یاد بشه به چشم نمیخوره.
اشاره کردیم که در طرف ایران این موضوع خیلی به عنوان اتفاق مهم مطرح شده، در مناظره ها هم دیدیم که به صورت مشخص به خصوص نامزدهایی که ممکنه که به نوعی به دولت ابراهیم رئیسی نزدیک باشن خیلی برجسته میکردن موضوع عضویت ایران در شانگهای رو. این اهمیت دادن به این پیمان و این سازمان چرا در دست کم میتونیم بگیم یک جریان مهمی در حکومت جمهوری اسلامی این میزان اهمیت داره، ازش به عنوان یک دستاورد مهم یاد میکنن؟ آیا میتونه در واقع شانگهای اصولا جایگزین یا رقیبی باشه برای اتحادیه های مشابه و سازمان های بین المللی مشابه؟
ببینید، دو سه تا نکته هستش که اینجا باید بهش توجه داشت در بحث رویکرد ایران و مشخصا رویکرد حالا طیف به اصطلاح تندرو در حکومت ایران نسبت به سازمان شانگهای. نکته اول این هستش که خب اساسا اون چیزی که اینها مثلا دولت رئیسی و الان خب آقای مثل جلیلی و زاکانی و غیره مثلا هم به اسم خودشون فاکتور میکنن، این چیزی هستش که از سالها قبل از آغاز این دولت در جریان بوده و درخواست عضویت کامل ایران در زمان آقای احمدی نژاد بار اول مطرح شد. در اون زمان به خاطر تحریم هایی که علیه ایران وجود داشت و غیره در واقع و اینکه خب شرایط نظام بین الملل به گونه متفاوتی بود و روسیه و چین نمیخواستن که اساسا وارد درگیری ایران و غرب بشن، این موضوع تعویق افتاد. بعد از اون مسئله تاجیکستان اضافه شد و اینکه به هر حال به خصوص بعد از اون دیدار معروف آقای خامنه ای با رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تهران که روابط رو با تاجیکستان بسیار تیره کرد، چون نیاز به اجماع داره حضور ایران در سازمان، نیاز به اجماع داشت، تاجیکستان در واقع این کار رو نمی‌کرد. بعد از امضای برجام بود اتفاقا که در واقع این تمایل در طرف روسی و چینی به وجود اومد که ایران رو به نوعی جذب بکنن در ساختارهای در واقع روس محور و چین محور که به نوعی سران ایران رو از دست ندن در روابط خارجی خودشون. اما خب در نهایت امر عضویت دائم ایران و حضورش افتاد به دولت رئیسی. این نکته اول است. نکته دوم این که حالا این تأکیدی که دارن اینها بر روی موضوع برمیگرده به یک رویکرد میشه گفتش که کمابیش ایدئولوژیکی که اینها به نظام بین الملل دارن در چارچوب اون ایده مثلا آقای خامنه ای و خود آقای رئیسی و غیره در دولتشون خارج از دولت به خصوص آقای جلیلی که اساسا اینا غرب و آمریکا رو پول میدونن و آینده رو در دست شرق میبینن و سازمان های شرق محور یا بهتر بگیم غیر غربی مثل بریکس، مثل شانگهای و معتقد هستن که اینها هستش که آینده نظام بین الملل رو رقم میزنه. به این دلیل هست که اینها اینقدر روی موضوع تاکید دارم.
صحبت های حمید رضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین المللی رو میشنیدید. در آمریکا در پی انتشار گزارش‌های درباره خواست اکثریت اعضای حزب دموکرات برای بیرون رفتن جو بایدن از رقابت انتخابات ریاست جمهوری و تردید خود او، حالا رئیس جمهور آمریکا میگه قصد کناره‌گیری نداره. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
جو بایدن که برای انتخاب مجدد در نوامبر امسال با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد، روز چهارشنبه در گفتگو با اعضای کمپین انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه به حضور در انتخابات ادامه خواهد داد گفته است که او رهبر حزب دموکرات است و هیچ کس او را بیرون نمی کند. انتقادهای درون حزبی به آقای بایدن به دنبال حضور ضعیفش در نخستین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ بالا گرفته است و او نیز ضعف عملکرد خود در این مناظره را پذیرفته است. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی مدعی شد که آقای بایدن در گفتگو با یک متحد کلیدی خود گفته است در حال بررسی این مسئله است که به حضور در رقابت ریاست جمهوری ادامه دهد یا نه. اما کاخ سفید محتوای این گزارش را کاملا نادرست خواند. نیویورک تایمز به نقل از متحد رئیس جمهور آمریکا که نامش در گزارش نیامده نوشت که جو بایدن می‌داند اگر دو اتفاق شبیه این رخ دهد وضعیت متفاوت خواهد شد. اشاره او به ضعف و تزلزل جو بایدن در جریان مناظره با دونالد ترامپ بوده است. شبکه خبری CNN نیز به نقل از یکی دیگر از افراد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا گفته است که جو بایدن به افت خود در نظرسنجی‌ها و تردید حامیان مالی کمپین خود بی‌توجه نیست. در واکنش به این گزارش‌ها، کارین ژامپیر، سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که آقای بایدن قطعاً از رقابت کناره‌گیری نخواهد کرد و کمپین خود را پیش خواهد برد.
and he is staying in the race. I don't have anything else beyond that. He's staying in the race.
منابعی در کاخ سفید جداگانه به رسانه‌ها گفتند که رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه و چهارشنبه به شکل خصوصی با اعضای ارشد حزب دموکرات شامل رهبر اکثریت سنا، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان و سناتورهای با نفوذ گفتگو کرده است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که از هر سه دموکرات یکی خواهان کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی و جایگزین شدن فرد دیگری به جای او هستند. این گزارش افزود نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان از حزب دموکرات نیز از عملکرد ضعیف بایدن در مناظره انتخاباتی ابراز نگرانی کرده و 25 نماینده دموکرات در حال آماده شدن برای ارائه درخواست رسمی به آقای بایدن جهت کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی هستند. این در حالی است که کامالا هریس معاون اول بایدن در گفتگو با شبکه CBS در واکنش به این اظهارات گفت که بایدن نماینده ماست. ما یک بار ترامپ را شکست دادیم و به گفته خانم هریس دوباره شکست خواهیم داد.
دوستان کافه فردایی چند تا سوال داریم ازتون.
اولیش این که اگه شما تو کافه ما یعنی کافه فردا یک میز داشته باشید با کی میایین؟
حامدی با تو میرم ولی حامدی تنها میرم.
والا من با عشقم میرم.
بعد این که چیا سفارش میدین؟
حالا چای سبز.
بعدم این که در مورد چه چیزایی اصلا حرف میزنید؟
عکسو کجا گرفتی و لایک بکنم؟
برای ما پیام صوتی بفرستین تا برای شما هم یک میز در کافه فردا رزرو بشه.
اد کافه فردا در تلگرام یا شماره تماس 00420-606-699-308 در واتساپ.
کافه فردا هر جمعه ساعت 11 صبح زنده از رادیو فردا.
ما خودمونم که میریم هیچ، با همه بر و بچ میریم.
و حالا به گزارشی که حوزه‌های مختلف فرهنگ و سیاست رو به همدیگه میرسونه گوش بدید، جایی که هری پاتر تحریم و بلاروس رو کنار هم قرار داده که اتفاق و موجب شده که کتابخانهای بلاروسی فعلا از دسترسی به چند کتاب از سری کتابهای هری پاتر به زبان خودشون محروم بشن. اردشیر طیبه گزارش میده.
یک ناشر بلاروسی مستقل و در تبعید از امتناع ناشر بریتانیایی کتاب‌های هری پاتر از همکاری با آنها خبر داده است. این تصمیم به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه دولت بلاروس توسط کشورهای غربی اتخاذ شده. آندری یانوشکوویچ، رئیس نشر یانوشکوویچ که پس از فرار از بلاروس اوایل سال 2023 میلادی در لهستان شعبه‌ای از این انتشارات را ثبت کرده بود، 12 تیر ماه به رادیو اروپای آزاد گفت که با وجود تلاش‌های فراوان نتوانستند با دارندگان حقوق این کتاب‌ها به تفاهم برسند. به گفته آقای یانوشکوویچ، آنها تا زمانی که تحریم‌ها علیه بلاروس پابرجاست، نمی‌خواهند با هیچ چیزی که به بلاروس مرتبط باشد ارتباط داشته باشند. بین سال‌های 2019 تا 2021، نشر یانوشکوویچ 3 جلد از کتاب‌های هری پاتر نوشته جی کی رولینگ را به زبان بلاروسی منتشر کرده بود. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 و تظاهرات گسترده‌ای که به دنبال آن در بلاروس برپا شد، فضای سیاسی و فرهنگی در این کشور دچار تنش‌های بیشتری شد. در سپتامبر 2020، سرویس گمرک بلاروس از ناشر خواست تا در اظهارنامه‌ای رسمی تایید کند محتوای کتاب‌های هری پاتر شامل فراخوانی برای سرنگونی دولت این کشور نیست. این درخواست دولت بلاروس باعث شد معترضان با انتشار تصاویری از شخصیت‌های هری پاتر در حال نبرد با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس واکنش نشان دهند. در سال 2022 به دنبال مصادره تجهیزات و بستن حساب‌های بانکی نشر یانوشکوویچ توسط دولت بلاروس، وضعیت این نشر رو به وخامت گذاشت و کتاب فروشی آنها نیز مورد حمله خرابکاران قرار گرفت و تعطیل شد. آندری یانوشکوویچ و همکارش ناستا کارناتسکایا نیز به 28 روز زندان محکوم شدند و پس از 23 روز و آزادی از زندان از کشور گریختند و به لهستان پناهنده شدند. یانوشکوویچ در لهستان شروع به احیای فعالیت‌های نشری خود کرد و تلاش کرد تا 4 جلد باقی مانده از مجموعه کتاب‌های هری پاتر را نیز منتشر کند. با این حال در تازه‌ترین تحولات شرکت بلر پارتنرشیپ دارنده حقوق کتاب‌ها در 11 تیر ماه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه بلاروس همکاری خود را با نشر یانوشکوویچ متوقف کرده است. بر اساس اعلام آقای یانوشکوویچ، بلر پارتنرشیپ با وجود آنکه نشر یانوشکوویچ در لهستان ثبت شده است، از بازبینی تصمیم خود امتناع کرده. بلر پارتنرشیپ در پاسخ به ایمیل رادیو اروپای آزاد گفت که برای اظهار نظری رسمی در مورد تعلیق همکاریش با این ناشر بلاروسی نیاز به زمانی بیشتر دارد. یانوشکوویچ ابراز امیدواری کرده که جی کی رولینگ نویسنده این مجموعه در صورت آگاهی از این وضعیت بتواند در تجدید نظر شرکت بلر پارتنرشیپ تاثیرگذار باشد.
از همراهیتون با مجله عصر امروز رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم همچنان با رادیو فردا بمونید در ساعت‌های آینده و بخش‌ها و برنامه‌های خبری و همینطور مجله‌های خبری دیگر رادیو فردا که همکارانم با شما خواهند بود. وقت و لحظات خوب و خوشی براتون آرزو می‌کنم.